برنامه اخباری آزادی رو از 3 اپریل من مومن احمدی تقدیم میکنم. سلام، خوش آمدید بینندگان عزیز. نگاه با عنوان 3 گزارشی برنامه. توقی سهرناک سرنوشت جوانان تاجیک را برای رفتن یا نرفتن به ارتش معین میکند. شیوه های نوی جلب جوانان به صف ارتش در تاجیکستان.
در اداره های دولتی وقتی که حجت در کار میشود، یک کاغذ در کار میشود، میآیند نمیدهند او را و مردم مجبور میکنند که فرزندانشان از روسیه بیاید با ارتش برود.
پرزیدنت سابق آمریکا بازداشت میشود. دونالد ترامپ را با پرداخت غیر قانونی پول به یک هنرپیشه فیلم های پورنوگرافی متهم میکنند. برخی زنان روس برای تولد به ارجنتینا میروند. چی زنان روس را مجبور میکند وطن خود را مانده هزارها کیلومتر دور از روسیه فرزند به دنیا بیارند؟
من با او گفتم من از سفر برای تو میترسم. میترسیدم که در جنگ کشته شود و من فرزندم را تنها بزرگ میکنم.
در تاجیکستان با گفته مقامات دعوت جوانان به صف ارتش با سرعت ادامه دارد و صدها نفر داوطلبانه و اختیاری خودشان به خدمت می روند. دعوت بهاری جوانان به صف ارتش روزی 1 اپریل آغاز یافت. عین زمان از گوشه و کنار تاجیکستان از شیوه های عجیبی فرستادن جوانان به ارتش خبر می رسد. همکارم کیومرث سیاتون نمونه ها را جمع آورد و این گزارش را تهیه نمود.
شیوه نوی جلب جوانان به ارتش در دهه پختدشت ناحیه وخش. ورقه های داخل این تاقی سرنوشت جوانان این دهه را برای رفتن به ارتش معین می کند.
مینوس.
اگر در ورقه علامت جمع باشد، جوان امسال باید به ارتش رود. اگر علامت تر هست، امسال آزاد است.
پیلوس.
چون این قرعه کشی امسال در ناحیه های تاجیکستان رسم شده است. حضور والدان جوانان سن خدمت حتمی است. آنهایی که پسرانشان در روسیه هستند میگویند اگر علامت جمع به دستشان افتاد مجبورشان میکنند که فرزند خود را برگردانند. در شهر اسفره اصول دیگر را به کار میبرند.
برخی مردم خاموش کرده میشود. در ماه حتی در ماه رمضان که باشد مثال مسجدهای مردم را بسته میکنند، اجازه نمیدهند که مردم روند عبادت کنند در مسجدگاه. حتی زیاد مردم شکایت دارند که در اداره های دولتی وقتی که حجت در کار میشود، یک کاغذ در کار میشود، میآیند نمیدهند او را و مردم مجبور میکنند که فرزندانشان از روسیه بیاید با ارتش برود. لیکن مردم آماده هم بچه های جوان آماده هستند که با ارتش برود. اگر که حکومت مثلا شرایط کاری در تاجیکستان مهیا میکرد، در ارتش شرایط برای عسکر بچه ها مهیا میکرد.
مبارک شاه علی مراد، سربازی که برای دیداربینی والدانش آمده است، میگوید از رفتن به ارتش میترسید ولی حالا راضی است. جلب اختیاری جوانان به خدمت حربی در تاجیکستان هر سال مشکل ساز می شود. حالا در سغد و رشت و ختلان نیز از فشار به والدان و با شیوه های مختلف صحبت می کنند. در ناحیه اسفره مسجد جامع حضرت شاه را بسته اند. در شهری پنجکند پدری را بازداشت کردند تا پسرش را از روسیه فراخواند. حامیان حقوق قرعه پرتایی و فشار را به والدان مؤثر نمی دانند.
افسوس که جوانان امروزه یگان منفعت خود را در خدمت حربی، یعنی منفعت شخصی خود را در خدمت حربی نمی بینند و از این لحاظ از خدمت حربی دست می کشند. بهتر می شود که اگر چوره های هوسمند کنی نوابسته از آن که خدمت حربی این اداره کنستانی است و هر یک جوان مرد باید که خدمت کند، اگر چوره های هوسمند کنی زیادتر کرده شود، البته صفی خواهشمندان داوطلبان زیاد کرده می شود.
سبب های اساسی سرپیچی از خدمت در ارتش تاجیکستان را بدرفتاری با سربازان نو آمده در صفی نیروهای مسلح می دانند که گاه با مرگ، خودکشی و معیوب شدن آنها می انجامد. تنها در 3 سال 639 مقام رسمی و فرمانده تاجیک برای پنهان داشتن جنایت‌ها در قسمهای نظامی یا جزا و یا تنبیه گرفتند.
رو میوریم به امریکا. قرار است امروز دونالد ترامپ رئیس جمهوری سابق امریکا از شهر فلوریدا به نیویورک بیاید تا به او اتهام رسمی را اعلان کنند. دونالد ترامپ را به آن متهم میکنند که با یک هنرپیشه فیلم های پرنگرافی رابطه محرمانه داشته است و قبل از انتخابات به او پول داده است که در این باره لب نکشوید. اعلان اتهام به پرزیدنت سابق از نظر برخی ناظران در خارج از امریکا امتحانی برای سنجش اعتبار نظام سیاسی و حقوقی این کشور ارزیابی می شود. همکارم خیرامان با قزوده گزارش دارد.
دونالد ترامپ را هیئت داوران نیویورک در پرداخت 130 هزار دلار حقی سکوت به هنرپیشه فیلم های پورنوگرافی چند هفته پیش از انتخابات پرزیدنتی سال 2016 گمان بر اعلان کرد. ترامپ اتهام قانون شکنی را رد کرد و دادستان ناحیه منهتن الوین برگی دموکرات را به بدنام کردن خود در آستانه انتخابات سال 2024 عیبدار نمود. پرزیدنت جو بایدن را در باره نگرانی ها از احتمال نمایش های اعتراضی پرسیدند.
نه، من در باره اتهام ترامپ گپ نمی زنم.
در نیویورک گروه خورده طرفدار محاکمه عادلانه ترامپ در دادگاه شد و در شهرک وست پالم بیچ ایالت فلوریدا که خانه ترامپ نزدیک آنجاست طرفداران او به حمایتش برخواستند. خود ترامپ گفت که اعتراض های سرتاسر تشکیل میکند. یک تاریخ شناس میگوید حالا سوال اساسی این است که اگر اعتراض شد تا کجا صلح‌آمیز یا خشونتبار میشود، چون اشغال کنگره ششم انور سال 2021 از خاطرها نرفته است.
به نظر من برای کشورهای دیگر این حادثه یک نقطه چرخش در درک این می شود که تا کجا حال و هوای ششم ینور از بین رفته است. و یا با نظرداشت پرسش های در زمینه روابط پرزیدنت ها ترامپ و بایدن، انتقال قدرت و هم مقام امروزه پرزیدنت ترامپ همان احتمال بی‌نظمی های شهروندی در امریکا باقی می ماند یا نه؟
چند رهبری جمهوری خواه از جمله معاون سابق پرزیدنت مایک پنس و رهبری فلوریدا رون دسانتیس اتهام ترامپ را محکوم کردند. این هم در حالی است که آنها می توانند رقیب ترامپ در انتخابات پرزیدنتی شوند.
از آن که برخی رهبران جمهوری خواه نه همشان، تنها چند نفرشان اتهام را نخونده و ندیده تنقید میکنند، من بسیار ناراحت شدم چون که پرونده بسته است.
در تاریخ سیاسی ایالات متحده آمریکا، پرزیدنت سابق ریچارد نیکسون قریب بود در خلافکاری متهم شود. سال 1974 زمانی که با خطر ایمپیچمنت یا اعلان ناباوری روبرو گردید، خود از مقام پرزیدنتی استعفا داد.
با همین دلیل من از فردا نصف روزی از مقامم استعفا می دهم.
برخی کشورهای دموکراتی دیگر مثل کره جنوبی، ایتالیا و فرانسه تحقیق و حتی حبس رهبران سابق را تجربه کردند. نخست وزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو حالا در دادگاه برای فسادکاری محاکمه می شود. تحلیلگر سسیل شی میگوید حالا فضای سیاسی آمریکا نظر به عهد نیکسون در 50 سال پیش بیشتر احساساتی است و اختلاف در جامعه عمیق‌تر می باشد و از بس که ترامپ توانیست در میان بسیار طرفدارانش کشی شخصیت ایجاد کند، خطری به یک بحران عمیق‌تری حقوقی تبدیل شدن این تحولات وجود دارد.
مدیران تلویزیون و رادیوی بی بی سی اعلان کردند که پس از 82 سال بخش فارسی رادیوی بی بی سی را بستند. این رادیو که قبلا در تاجیکستان هم دفتر داشت، یکی از رسانه‌های معروف در بین فارسی زبانان بود و میلیون ها مخاطب و شنونده داشت. چرا با وجود این همه بخش فارسی بی بی سی را بستند؟ این سوال را با خبرنگار بخش فارسی داریوش رجبیان در میان گذاشتیم.
خب اینکه چرا بخش فارسی رادیوی بی بی سی رو بستند سوالی هست که البته از مقام های رد بالای بخش جهانی باید کرد، بخاطر اینکه اونها بودن که تصمیم رو گرفتن و خیلی ها در داخل بخش فارسی هم با این تصمیم موافق نبودن و فکر میکردن که احتمالاً رادیو همچنان برد فراخی داره در کشورهای مثل ایران، افغانستان، آسیای میانه، ولی متأسفانه این تصمیم گرفته شد به دلیل اینکه از ماه سپتامبر 2022 مدیریت بخش جهانی بی بی سی تصمیم گرفته که یکی راهبرد جدیدی رو پیشه بکنه به اسم اول دیجیتال و بیشتر سرمایه‌گذاری‌ها روی رسانه‌های دیجیتال خواهد بود و روی شبکه‌های اجتماعی و همینطور تلویزیون فارسی بی بی سی که همچنان هست و آنلاین که یعنی بخش تارنمای بی بی سی فارسی همچنان موجوده، روی اون سرمایه‌گذاری خواهند کرد و به همین دلیل هم تصمیم گرفتن که این بخش رو بعد از بیش از 82 سال فعالیت، یعنی بخش رادیو رو تعطیل بکنن.
سوال بعدی از داریوش رجویان این بود که اکنون مخاطبانی رادیوی بی بی سی از کجا می توانند گزارش و اطلاع این بخش را به دست بیارند؟
همونطور که پیشتر هم اشاره کردم، از این به بعد هم می شود خبرهای بی بی سی را دنبال کرد از طریق تارنمای بی بی سی persian.com و همینطور از طریق تلویزیون بی بی سی فارسی. و با توجه به این که اکنون رادیو وجود ندارد و همچنان سرمایه گذاری های بیشتری هم صورت گرفته، انتظار اون هست که باز هم کارهای بیشتری انجام بدند و به خصوص در بخش دیجیتال. و اینکه چگونه اون خلایی رو که پدید اومده با رفتن رادیوی فارسی بی بی سی میشه پر کرد، همچنان در دست بحث و صحبت ها هست و به احتمال خیلی زیاد یک پادکستی خواهد بود که جای اون رو پر خواهد کرد، برای اینکه اون در واقع خلک بین دو بخش خبری به وجود اومده و خیلی وسیع هست پر بشه. ولی طبیعتا سایت ما یا تارنمای بی بی سی persian.com 24 ساعت فعال هست و تلویزیون هم اونطور که گفتم فعال و از اون طریق میشه خبرهای بی بی سی رو دنبال کرد.
داروش رجویان خبرنگاری بخش فارسی بی بی سی با سوالهای رادیو زودی در برای سببهای بستن بخش فارسی رادیوی بی بی سی شرکت تلویزیون و رادیوی بریتانیا صحبت میکرد. بر اساس آمار رسمی مقامات ارجنتینا سال 2022 تقریبا 11,000 زن روس به این کشور آمدند و بسیاری از آنها هم برای تولد. چرا زنان روس هزاران کیلومتر راه را طی کرده به این کشور دوری آمریکای جنوبی میروند تا فرزند به دنیا بیارند؟ همکارم طاهری سفر گزارش دارد.
در دو سال گذشته بیشتر از 22,000 شهروند روسیه به ارجنتینا رفتند و نصف از آنها زنان. بسیاری هم در ماهای اخیر آبستنی یا حامله‌داری بودند و همانجا تولد کردند. کیریل مکاویف مؤسس آژانسی رو ارجنتینا است که به زنان روس برای تولد در ارجنتینا کمک میکند. میگوید کارش خوب است.
در یک سال تقریبا 70,000 نفر از طریق وبسایت ما درباره تولد در ارجنتینا مشورت گرفتند.
هر کودکی که در ارجنتینا به دنیا آمد بر اساس قانون حق شهروندی میگیرد. والدینشان میتوانند حق اقامت بگیرند و دیرتر برای شهروندی مراجعه کنند. شناسنامه ارجنتینا به روسا اجازه میدهد آزادانه به 170 کشور سفر کنند. بیرون آمدن از روسیه به سبب تحریمات کشورهای غربی به تدریج گران‌تر می شود و امکان ناپذیر هم شده است. اگر شناسنامه ارجنتینا داشته باشند به جنگ اوکراین هم سفر بر نمی شوند. ناتالیا کسینافونتوا وقتی طفلی سوم در بطنش بود از شهر اوفا به ارجنتینا کوچ بست.
من دو پسر دارم. ما آرزو داشتیم که در آینده در اروپا تحصیل میکنند و زندگی زیبای خواهند داشت. ولی همه این آرزوها در یک روز از بین رفت. وقتی ماه اپریل فهمیدم آبستن هستم، ما زیاد اندیشه کردیم و به این قرار رسیدم که روسیه را ترک کنیم.
مقامات ارجنتینا میگویند بسیاری از زنان روس بعد از تولد در کشور نمیمانند. سال گذشته نصف از 13,000 شهروند روسیه که به ارجنتینا آمدند اینجا را ترک کردند. اکثریت هم زنان آبستنی بودند که بعد از تولد رفتند. ماه فوریه فلورنسیا کاریگانو مدیر خدمات مهاجرت ارجنتینا اعلام کرد از این پس با آن شهروندان روسیه که بعد از زایمان در کشورش اکثرا در بیرون زندگی میکنند حق اقامت نمیدهند.
ماه ینور 4523 شهروند روسیه وارد ارجنتینا شدند و این شماره فوق‌العاده می افزاید. شماره پروازها به کشور و زنان آبستن روس هم زیاد می شود.
آلا و اندری پریگوفکین در ارجنتینا ماندند، هرچند اول از بیمی سفربری شوهر به جنگ اوکراین بیرون آمدند.
من با او گفتم من از سفربری تو می ترسم. می ترسیدم که در جنگ کشته شود و من فرزندم را تنها بزرگ می کنم.
با پایان برنامه هم رسیدیم. خبرهای نو رو هر ساعت در صفحه های رادیو زودی در فیسبوک و تلگرام ادنا کلاسیک و اینستاگرام پیدا کنید. تا برنامه های دیگر.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
سبابی نبودن جمعه که باو دیر اومد
اجازه ندادن اونا
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیلی خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام شنوندگان گرامی، من میرزا نبی خالق‌زاد در استودیو هستم و خبرهای تازه تاجیکستان، جهان و منطقه را تقدیم شما میکنم. 7 سازمان بین‌المللی از جمله International Partnership for Human Rights از مقامات تاجیکستان خواستند که حقوقدان منوچهر خالق نظرف زاده بدخشان را فوری و بی یگان شرط از زندان آزاد کنند. دادگاه عالی تاجیکستان در ماه دکبر سال گذشته او را به گناه همکاری با سازمان‌های جنایی و ممنوع به 16 سال زندان محکوم کرده بود. خودش اتهام‌ها را نپذیرفته است. بریجت دیوفور، مدیر همکاری بین المللی برای حقوق بشر، روز 3 اپریل در بیانیه منوچهر خالق نظرف را حامی برجسته حقوق بشر و مبارزه ضد بی‌عدالتی نامید. در ماه مارس در یک ارزیابی بین المللی، تاجیکستان را در قطار ترکمنستان و چین و سوریه دولت پوشیده نامبر کردند. دپارتمنت دولتی آمریکا تاجیکستان را دولت خودکام نامید. در هر دو مورد سرکوب اعتراضگران محدودیت آزادی های در هر دو مورد سرکوب اعتراضگران در بدخشان، محدودیت آزادی های بنیادی، بازداشت حکمای طولانی خبرنگاران، فعالان مدنی و حقوقدان ها را سبب آوردند. شنوندگان گرامی، تفصیلات بیشتر آید به این موضوع را در ادامه برنامه بشنوید. فعالان تاجیک به دیدن ده ها مهاجری دستگیر شده در مسکو رفتند. در بازداشتگاه موقتی ساخاروا بیش از 140 مهاجر تاجیک انتظار اخراج از روسیه هستند. هفته گذشته 70 مهاجر را از این بازداشتگاه به تاجیکستان فرستادند. محمد جان صابروف، فعال تاجیک در روسیه، روز 3 اپریل گفت به مهاجران مواد غذایی بردند. بازداشتگاه موقتی ساخاروا در کنار مسکو اکثرا مکان نگهداری مهاجران است که مقامات روسیه آنها را به قانون شکنی گمان بر کردند. مهاجران بازداشت شده از شرایط بدی بازداشتگاه شکایت می کنند و اکثرا بر این نظرند که ناعادلانه از این کشور اخراج می شوند. روسیه مکان حدود 500,000 کارجو از تاجیکستان است. حامیان حقوق مهاجران می گویند روسیه سیاست نادرستی را نسبت به مهاجران پیش گرفته است و آنها را به بهانه های ناچیز اخراج می کند. بر اساس آمار رسمی در چند سال اخیر بیش از 200,000 شهروند تاجیکستان از روسیه رانده شدند. وضع سلامتی محمد علی فیض محمد و جلال الدین محمود، دو عضو فعال پیشین حزب حالا در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی، در زندان بد شده است. مسئولان اداره زندان ها شرح نمی دهند. شخصان نزدیک به محمد علی فیض محمد گفتند که او از بیماری قند رنج می کشد و به این سبب یک پایش از حرکت مانده است. او را همگی یک روز به بیمارستان در دوشنبه آورده، سپس به شفاخانه زندان وحدت بردند، افزود همصحبت ما روز 3 اپریل. یکی از پیوندان جلال الدین محمود گفت خبر بیماریش را شنیدند ولی هنوز از نزدیک ندیدند. محمد علی فیض محمد به 23 سال زندان محکوم شده است. جلال الدین محمود دفعه دوم 6.5 سال زندان شد. دفعه اول 5 سال را در محبس گذرانید. گروهی از فعالان و حامیان حقوق قرقیزستان 3 اپریل با طلب استعفای سردار ریاست پلیس شهر بیشکیک عظمت ناگایانبایف در نزد بنای این نهاد جمع شدند. یکی از سازماندهندگان تجمع و رهبری بنیاد لیگ حامیان حقوق کودکان نازگول تردوبیکوا اظهارات ناگایانبایف را درباره قربانیان نابالغ خشونت غیر کسبی و جنایی نامید. او از رئیس جمهوری قرقیزستان صادر جابروف و وزیر کارهای داخلی این کشور درخواست کرد که سخنهای ناگایانبایف را بررسی کنند. سردار پلیس بیشکیک 31 مرد در یک پخش مستقیم حالتهای خشونت جنسی را علیه نابالغان شرح داد و گفت بعضی از دختران نابالغ بی‌درف شده با خواهش خود عملهای محرمانه انجام دادند. دیرتر خدمات امنیت داخلی وزارت کارهای داخلی قرقیزستان گفت اظهارات ناگایانبایف را تحقیق می‌کند. این اظهارات بحث‌های تندی را در شبکه‌های اجتماعی قرقیزستان نیز به بار آورد. نمایش تصویری ویچسلاو آخونوف، رسام معروف ازبک به نام وقتی بخارا را بمب باران کردند، در آثارخانه دولتی صنعتی ازبکستان با سببهای نامعلوم برگزار نشد. این رسم را 25 مرد از مجموعه شخصی از امریکا به شهر تاشکند آورده بودند. ویچسلاو آخونوف گفت مدیر آثارخانه دولتی صنعت ازبکستان وسیله فیضیه اجازه نداد است که رسمی او نمایش داده شود. فکر میکنم برای آن نمایش ندادند که روسها را از حد زیاد خشمگین نکنند. زیرا روسها بخارا، بخارای شریف مقدس را که یکی از ستونهای جهان اسلام به شمار میرود، بمب بارون کردند، گفت آخونوف. رسم وقتی بخارا بمب بارون کردن اخیراً در یکی از مجموعه‌های شخصی در آمریکا پیدا شد و هفته گذشته آن را به ازبکستان آوردند.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه‌ای را انگوش زنید در ozodi.tj یا ozodi.org.
هفت سازمانی بین المللی از مقامات تاجیکستان خواستند که حقوقدان منوچهر خالق نظروف را فوری و به یگان شرط از زندان آزاد کنند. دادگاه عالی تاجیکستان در ماه دکمبر سال 2022 او را به گناه همکاری با سازمانهای جنایی و سازمانهای ممنوع به 16 سال زندان محکوم کرد. خودش اتهامها را نپذیرفته است. در این باره من کیومرسیاتا تفصیلات می دهم. بریجیت دیوفور مدیر همکاری بین المللی برای حقوق بشر روز 3 اپریل در بیانیه منوچهر خالق نظروف را حامی برجسته حقوق بشر و مبارزی ضد بی‌عدالتی نامید و گفت که زندانی کردنش عملی شرم‌آور است. هر روزی که او پسی پنجره می گذراند بیانگری باز هم بدتر شدن وضع حقوق آدمان در تاجیکستان است. منوچهر خالق نظروف را در ماه می سال 2022 در پس منظر حادثه های بدخشان دستگیر و محاکمه کردند. او مدیر انجمن حقوق شناسان پامیر بود. ماه نوامبر سال 2021 و بعد از تظاهرات 4 روزه در خروغ به کمیسیه 44 پیوست. اعضای کمیسیه یک جا با مفتشان دادستانی کلمرگ گلبدین زیوبکوف ساکن ناحیه راشتقله و بی‌نظمی ها را در مرکز ولایت بدخشان تحقیق می کردند. در بیانیه هفت سازمان گفته شده است که خالق نظروف و سازمان زیر رهبریش سالهای دراز برای ایجاد یک منبر مکالمه میان مقامات دولتی و نهادهای جامعه شهروندی کار میکردند. در حالی که سازمانهای حامی حقوق بارها از مقامات آزادی فعالان بدخشان را طلب کردند، دادستانی کل و دادگاه عالی آنها را اعضا و رهبران گروههای جنایی نام برده است. هفت سازمان در آخری بیانیه خود حکومت تاجیکستان را برای پی هم بستن و یا محدود کردن سازمانهای اجتماعی نیز تنقید کردند. دبیر کلی کمیته نروژی هلسینکی میگوید مقامات تاجیکستان کوشش خود را برای خاموش کردن همه گونه صداهای تنقیدی در کشور ادامه میدهند و طلب کرده است که به همه گروههای جامعه شهروندی در تاجیکستان اجازه داده شود که بی ممانعت کار کنند و مقامات اتهامهای قلبکی را علیه خالق نظروف و حامیان دیگر حقوق بیکار نمایند. مقامات همواره تنقیدها را رد و هدفشان را تامین شفافیت در کار سازمانهای اجتماعی نامیدند، ولی بهای منفی سازمان کشورها کم نشده است. ماه مارس امسال در یک ارزیابی بین المللی تاجیکستان را در قطار ترکمنستان و چین و سوریه دولتی پوشیده نامبر کردند. دپارتمنت دولتی آمریکا هم تاجیکستان را یک دولت خودکام نامید. در هر دو مورد سرکوب اعتراضگران، محدودیت آزادی های بنیادی، بازداشت و حکم های طولانی خبرنگاران، فعالان مدنی و حقوقدان ها را سبب آوردند. مفتشان تحقیق مرگ عبدالقهار رازیقوف را در کلاب به پایان رسانده ولی جزئیات را افشا نکردند. جزئیات بیشتر را از من محمود جان احمدزاده شنوید. منابع رادیو آزادی در دادستان منطقه گفتند پرونده برای محاکمه به دادگاه رفته است و تفصیلات هنگام مرافع رد و بدل خواهد شد. در دادگاه کلاب روز 3 اپریل تصدیق کردند که پرونده را هفته قبل گرفته اند. زمانی بررسی دقیق نیست. عبدالقهار رازیقوف شب 2 ژانویه امسال از طرف ماموران ملیسا دستگیر شد و در شرایط مرموز جان داد. مقامات گفتند او به فروش مواد مخدر گمان زد بود. نزدیکانش کمش 2 اعتراض کرده خواهان بازداشت و مجازات سببگران مرگ او شدند. آنها باور دارند عبدالقهار رازیقوف زیر شکنجه جان داده است. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان در اعلامیه گفت او در راه و بر اثر استعمال زیاد آمفیتامین درگذشت. با این حال به اطلاع رسمی 3 مامور ملیسا و به صلاحیت گمانبر هستند. یک نفر بازداشت شده، 2 دیگر در آزادی است. عبدالقهار رازیقوف 37 سال داشت. 2 فرزند دارد. مرگ بعضی از ساکنان در تاجیکستان پس از بازداشت از سوی ماموران انتظامی همیشه اعتراض و تنقیدها را در پی دارد. هلاکت گلبدین زیوبکوف ساکن ناحیه روشقلای بدخشان در ماه نوامبر سال 2021 باعث به اعتراض 4 روزه ساکنان شد. آن زمان نیز مقامات وعده تحقیق حادثه را داده کمیسیونی را از حساب فعالان جامعه شهروندی سازمان دادند. پس از نیم سال ساکنان با طلب تحقیق حادثه اعتراض کردند ولی مقامات ناراضیان را سرکوب و فعالان جامعه شهروندی را بازداشت و سالهای دراز زندانی کردند.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیو دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری پیشینی آمریکا در پرونده پرداخت با نام حق سکوت به استورمی دنیلز یک بازیگری فیلم های شهوانی رسما متهم شود. در این باره هیئت یک دادگاه منصفه در منهتن نیویورک روز 3 مارس رأی داد. دونالد ترامپ در واکنش رأی این هیئت را انتقام گیری سیاسی برای تاثیر گذاشتن بر انتخابات ریاست جمهوری سال 2024 دانست. تفصیلات در این گزارش از من محمد وفاری زاده بشنوید. رئیس جمهوری پیشینی آمریکا قرار است روز 3 هفته آینده خود را به دادگاه معرفی کند. جناب ترامپ نخستین رئیس جمهوری پیشینی آمریکا است که دادگاه اتهامات را علیه او بررسی میکند. تا کنون هیچ یکی از پرزیدنت های آمریکا، چی آنهایی که در قدرت بودند و چی آنهایی که کاخ سفید را ترک کردند، با جوابگری جنایی روبرو نشدند. اتهام جنایی علیه ترامپ در حالی است که او نیت اشتراک در انتخابات پرزیدنتی سال 2024 را دارد. او تاکید کرده است که به هیچ صورت از نامزدی حزب جمهوری خواه برای انتخابات پرزیدنتی کنار نخواهد رفت. الوین برگ، دادستان دموکرات منطقه منهتن، رهبری تحقیقات در این پرونده دونالد ترامپ را به عهده داشته است. دونالد ترامپ در بیانیه اعلام کرده است که کاملا بی‌گناه است. او میگوید این انتقام گیری سیاسی مداخله در انتخابات در بلندترین سطح در تاریخ است. عیب ها نسبت به دونالد ترامپ در این پرونده هنوز به طور آشکارا اعلان نشده است. رسانه های آمریکایی میگویند 31 مورد اتهام فساد مالی علیه ترامپ مطرح شده است. دونالد ترامپ میباید برای انجام مرحله های قانونی جهت اشتراک در انتخابات از جمله انگشت نگاری و منخیتن سفر کند. دفتر دادستان منطقه منهتن میگوید که با وکیلان دونالد ترامپ تماس گرفته است تا درباره معرفی زیر حمایت به دادگاه هماهنگی های لازم انجام شود. این در حالی است که جمهوری خواهان از رأی هیئت دادگاه منهتن به شدت انتقاد کردند. مایک پنس، معاون اول دونالد ترامپ، در مصاحبه با سی این این گفته است که عیب ها علیه پرزیدنت پیشین بنابر قانون شکنی های مالی کارزار پیش از انتخاباتی انتقام گیری سیاسی است. استورمی دنیلز ادعا کرده است که در سال 2006 با دونالد ترامپ رابطه داشته است و پیش از انتخابات پرزیدنتی سال 2016 $130,000 به او حق سکوت پرداخته شده است. دادستان منطقه منهتن
دلیل های را به هیئت دادگاه ارائه کرده است که نشان می دهد مایک کوهن، سابق وکیل شخصی ترامپ، در روزهای اخیری کارزار انتخاباتی ترامپ در سال 2016 به خانم ستارمی دانیلز پول پرداخت کرده است.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بخبر موندن از تحولات توجکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما رو با نام رادیوی آزادی میابید.
مرکز آموزشی اوریونا یک دری امید برای ده ها زن افغانستانی است که در تاجیکستان پناه جستند. آنها در اینجا مشورت های سودمند در سوی رسامی و موسیقی و آرایشگری میگیرند. جزئیات بیشتر موضوع را من سروینوز روحلو ارائه میکنم. هدیه سودو تام پناهنده است، ولی با یک اقدام خود توانست به ده ها همتایی خود نیرو دهد و دانش های روانشناسی خود را به کار انداخت. شکیلا محمدی یکی از آنها است که افسردگی اش را اینجا تبابت میکند. هم درس روانشناسی میگیرد و هم بدنسازی. به گفته او این مرکز توانسته راهی برون رفت از افسردگی و بیکاری مهاجران را فراهم کند. شکیلا محمدی روز 30 مارس در صحبت به رادیو آزادی گفت:
ممکن مثلا ما در ذهن خود مشکل داریم، ما نمیتونیم با فرزندان خود او را به میان بگذاریم، یا ممکن به خاطر که دلسوز هستیم و نمیخوایم که شوهر ما یا برادر ما یا خواهر ما اونا را هم به تشویق بسازیم، در این صنف اشتراک کردیم تا بتونیم امون استرس ها، امون تشویش هایی که در دل داریم، در ذهن داریم و همه روز ما را تحت کنترل خود قرار داده اون را از بین ببریم، اینجا اشتراک میکنیم.
روانشناس هدیه سادات از این خوشحال است که توانسته برای هموطنانش که روزهای سخت و مصیبت‌های زیادی را پشت سر کردند کاری انجام دهد.
خانمایی که در اینجا میان وقتی که از اینجا میبرن فکر راحت داشته باشند و از استرس ها، از مشکلاتشان کمک عمق شده بتونیم سبکتر بسازیم، چی از نظر جسمی چی از نظر روحی. چون ما کسایی را داشتم در اینجا که واقعا برای ما قدر خوشایند بود که میامدن اینجا میگفتن که من یک قلم از دوای من نسخین کم شده. خانم ما داشتم دیجه و برمه بسیار قابل افتخار بود که ما تونستیم و این مرکز آموزشی تونسته که کمک شود بر خانم ها.
مرکز آموزشی اوریونا برای افغانستانی های مقیم تاجیکستان تاسیس یافته، تدریجاً گسترش پیدا کرد و درهای خود را برای ساکنان محلی نیز باز نمود. وکیل احمد نظری یک دیگر از مهاجران افغانستانی افزود:
با مرور زمان تا حال دیدین خودم مشاهده کردین که سنتر دارای تقریبا 12-13 سن شدگی است که ما ابتدا از 4 سن شروع کردیم و تنها 2 فن درس داده میشه، انگلیسی و روسی. اصلا ما بخش کامپیوتر داریم، بخش های رسامی داریم و دیگه روسی است، انگلیسی است و بخش های هنرهای موسیقی، گیتار، بخش گیتار و در یک بخش اساسی ما که بخش یوگا به خاطر خانم ها تشکیل کردیم و بسیار مستید.
مهاجران افغانستانی میگویند مرکز را با کمک مالی پناهندگان تأسیس داده و از همین حساب مبلغ اجاره و معاش آموزگاران را پرداخت میکنند. حالا اینجا نزدیک 20 آموزگار کار میکند و مؤسسان این مرکز را میدارند با پیدا شدن سرپرست مشکل اقتصادی مرکز را حل کنند. نیگورا نورزاده یکی از سازماندهندگان این مرکز گفت:
دستعددی هزی هستیم که از هر رایی که شبه به نه تنها مردم خود، به همه جامعه خدمت برسانیم و اگر کسی بخواید که کمک کنم و با آغوش باز میپذیریم، البته چرا نه.
تاسیس چنین یک مرکز آموزشی برای پناهندگان سین و سال گوناگون در حالی است که به دست سری قدرت آمدن طالبان یک قسمی از افغانستانی ها به تاجیکستان فرار کردند. حالا اکثر این پناهنده ها در شهر وحدت زندگی میکنند و برای بهتر کردن وضع خود تشبث کاری ها میکنند، اما خود به کمک های مادی و معنوی نیاز دارند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
در نزد یکی از مردکار بازارهای دوشنبه برای نیمروز یرمرکه جایهای کاری خالی تشکیل کردند. در آن صدها جای کار پیشکشی کارجویان شد ولی مشاهده خبرنگاران آزادی نشان داد که خواهشمندان برای پیدا کردن جای کار در این یرمرکه خیلی کم بودند. حتی مردکارانی که جای کاری عنیق ندارند برای پیدا کردن کار به یرمرکه نمی رفتند. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش می دهم. یرمرکه با ده ها جای کار در نیروگاه راغون، شرکت های خصوصی و مقامات دولتی صبح 31 مرد شروع شده تا نیمه روز ادامه کرد. معرکه در نزد بازار پیشین کبودی دوشنبه دایر شد که یکی از مکان های جمع‌شوی مردکاران است، اما طلبات چندان زیاد نبود. شمس‌الدین خلوف برای پیدا کردن کاری بهتر به یرمرکه آمده است. حالا او به تعمیر خانه ها مشغول است. در یرمرکه به او رانندگی در نیروگاهی راغون را پیشنهاد کردند.
شرایط کارش معوض
کل نمیدونم کل نو رفته فهمیدم
که اینجا نفهمونم
یک من در فهموندم همشایو بو رفته دیدم در
چی فهموندن
من 20 روزی کاری بوده است معوضش خیلی نو جای خوب اونجا همه ایشو تعمیرش اونجا.
اکثر کارجویان در اینجا یک سوال دارند. مقصود منان و نماینده شبکه‌های تقسیمات برق دوشنبه میگوید سوال یکم کارجویان معاش است.
مسئله معاش، شرایط کاری چند ساعت؟ 8 ساعت البته برای 8 ساعت 1170 سومون این کار برای همین مراجعه میکنم کم میگیره.
مسئولین گفتند این معرکه را مخصوص به نزد مرد کار بازار آوردند تا این نفران جای کار یابند، اما مردکاران به یرمرکه چندان توجهی ندارند. از میان مردکارانی که ما صحبت کردیم هیچ کدامشان به یرمرکه نرفتند. دلاور اسکرو ساکن ناحیه واسه پیشتر به یرمرکه ها مراجعه کرده است. او به ما ورقه را نشان داده گفت مراتبه گذشته وقتی به یرمرکه رفت برایش رقمی تلفن دادند تا تماس گیرد، ولی به گفته خودش وقتی زنگ زد برایش گفتند که جای کاری نیست. همصحبت ما سبب دیگری نرفتن به یرمرکه را چنین شرح داد.
مقصد که مثال راه پولی کنیم اجاره بتیم جای کوارتیر پولی بتیم مثال بوده ما در نمی شود مثال خیلی خونه در شهر باشه مقصد جای خوب باشه مثال جای خوب چی باشه شرایط مستعد فوید باشه خیلی می شود بعد ده هزار و یکیم هزار کیو کور میکنه در ایتویش
موهانه از اینجا چقدر می بید؟
در موهانه می غلطه که در ده هزار سه هزار می بید عبیون شود بدت متا جوی خود متا اما شامت شرایط صد بدن که شرایط کارهای حکومت دولتی.
بیکاری یک از دردهای اساسی جامعه تاجیکستان است که هزاران نفر را مجبور به هجرت میکند. مقامات برای تامین مردم به شغل هر چند وقت چنین یرمرکه ها تشکیل میکنند، اما دیده میشود که کارجویان به آنها توجه زیادی ندارند و میگویند معاش بیشتر میتواند آنها را به این کارها جلب کند.
جان و دل من که دیگر بنده نهی تو بیا خوبی دلم زان که دیگر گنده نهی تو بیا جان و دل من که دیگر بنده نهی تو بیا خوبی دلم زان که دیگر گنده نهی من بجوز عشق نجستم سی تو چیزی دیگره بس عزیز دل من از چی تو در خنده نهی من بجوز عشق نجستم سی تو چیزی دیگره بس عزیزی دل من از چی تو در خنده نهی تو بیا جان و دل من که دیگر بنده نهی تو بیا خوبی دلم زان که دیگر گنده نهی شرمنده شدم مهرف زای دلی من تو شرمنده نهی رشته مهر تو را بافتم از صدق و صفا رشته مهری تو را بافتم از صدق و صفا رشته مهری و از من تو دیگر کنده نهی رشته مهری و از من تو دیگر کنده نهی تو بیا جان و دلی من که دیگر بنده نهی تو بیا خوبی دلم زان که دیگر گنده نهی
مسابقات قهرمانی فوتبال تاجیکستان میان دسته های لیگ عالی آغاز یافت. ورزشکاران تاجیک در مسابقات جودا انتالیا گرند سلم در ترکیه به مدال ماندند. این نوگانی های ورزشی را من نرزالله لطیف به شما پیشکش می کنم. چهار بازی دوری اولی مسابقات قهرمانی فوتبال تاجیکستان بین دسته های لیگ عالی روزهای یکم و دویم اپریل برگزار شد. در سه بازی میزبانان غالب گردیدند و یک دیدار با حساب مساوی خاتمه یافت. باشگاه ریگر تدزی ترسونزاده در میدان خود بر دسته خطلانی باختر با حساب بزرگی 3-0 پیروز شد. تیم روشن کلاب دسته مهمان کوکتاش رودکی را با حساب 3-1 شکست داد. دسته اسخطه خوجند در میدان خود بر کلوب مرکزی ورزشی ارتشی دوشنبه با حساب 3-2 غالب آمد. بازی دور اول بین دسته های حاصلات فرخار و فیسکند واسه با حساب مساوی 2-2 خاتمه یافت. متخصص ایرانی امین سبحانی که سرمربی دسته حاصلات فرخار می باشد در صحبت با رادیوی آزادی گفت که شماره باشگاه های لیگ عالی فوتبال تاجیک کم است و افزود
نگاه و شناختی که از فوتبال تاجیکستان دارم و اینو به جرئت میگم اینها باید لیگشون رو تقویت بکنن، باید کیفیت لیگ رو ببرن بالا. با 10 تا تیم در یک لیگ، شاید 10 تا تیم برای مثلا 7 میلیون جمعیت خوبه، لکن امسال 10 میلیون جمعیت به نظرم 10 تا تیم کمه. چرا؟ چون 10 تا تیم ببین چقدر بازیکن میگیره و هر تیمی هم 5-6 تا لژیونر میگیره، پس دیگران دیده نمیشن.
بازی آخرین دور اول مسابقات میان دسته های استقلال دوشنبه و خوجند شهر خوجند شام 3 اپریل در ورزشگاه مرکزی جمهوریوی برگزار می شود. خبر دیگر، ورزشکاران تاجیک در مسابقات بین المللی جودا انتالیا گرند سلم که از 31 مارت تا 2 اپریل در شهر انتالیا ترکیه برگزار شد نتوانستند مدال بگیرند. تاجیکستان را در سبقت مردان 5 ورزشکار نمایندگی کرد. دو پهلوان تاجیک عابد جیبوف و بهروز خواجه‌زاده به دور هشتک نهایی راه یافتند. جیبوف در وزن تا 66 کیلو در دور اول بر گوستاف براولد از نروژیا دست بالا شده در دور دوم قهرمان بازی های المپی ریو 2016 فابیو باسیلی ایتالیایی را مغلوب کرد، ولی عابد در هشتک فینال از جداکاری برزیلی ویلیان لیما ناکام شده از ادامه مبارزه برای مدال به نصیب ماند. بهروز خواجه‌زاده باشد در وزن تا 73 کیلو در دور اول مقابل والتری اولین از فینلاندیا پیروز شده، در دور دوم کوین هگ را از نیدرلند هم شکست داد، ولی در دور سوم از ایگر وندکی آلمانی مغلوب شده از حق ادامه مسابقه محروم گشت. سه پهلوان دیگری تاجیک در دور اول ناکام شدند. محمد صالح قوتوف در وزن تا 66 کیلو از دلشاد بیک براتوف ازبکستانی شکست خورد. شادمان ریزایف در وزن تا 81 کیلو قوازمایی را برقیب پرتغالیش جواو فرناندو باخت. جهانگیر مجیدوف در وزن تا 90 کیلو از مارتین ماتیاس آلمانی مغلوب شد. به اطلاع سامانه رسمی فدراسیون بین المللی جودا در مسابقات انتالیا گرند سلم 600 ورزشکار از 83 کشوری 5 قاره جهان اشتراک کرد. رقابت ها در 7 وزن میانی مردان و در 7 وزن میانی زنان صورت گرفت. در حساب عمومی دسته منتخب فرانسه با کسب 5 مدال طلا و 2 برنجی مقام اول را از آن خود کرد. منتخب نیدرلند با کسب 2 نشانی طلا و 1 نقره مقام دوم را صاحب شد. منتخب برزیلیا با کسب 2 مدال طلا و 2 نشانی برنجی مقام سوم را اشغال نمود.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی، مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام و به برنامه مهمانی آزادی خوش آمدید. من مولا رجب یوسفی مجری و تهیه کننده برنامه، مدتی 15 دقیقه بعدی با شما خواهم بود. مهمان امروزه ما حسن عبدالخالق خالق‌زاده، مدیر بیمارستان ابن سینا و صاحب کاران موفق کشور. قسمت دومی خاطره‌های عبدالخالق خالق‌زاده چند پیش نشر شد. کتاب حوادث روزگار من اگرچه یاد داشته است، ولی مسئله‌های مهم تاجیکستان را در 30 سال اخیر در بر می‌گیرد. مؤلف در آن از روزهای سخت کشور در سال‌های 90 شیب و فرازی‌های صاحب‌کاری در
تاجیکستان، فساد، رکود فرهنگ، سطح پایین تعلیم، اشتباهات در دوره کووید 19 و بسیار مسئله های دیگر را بررسی کرده است. موضوع صحبت از عبدالخلیل خالق‌زاده نخست درباره هدف از نوشتن کتابی یادداشت پرسیدیم.
سپاسگزارم. کتاب حوادث روزگاری من به نوع ادامه کتاب ماجرای رفته است. کتاب ماجرای رفته را اگر تاریخی شفاهی، تاریخی روایتی بگیم، کتاب حوادث روزگاری من بیشتر به مسئله های مشکلات اقتصادی اجتماعی تاجیکستان بخشیده شده است که من لازم دانستم که همچون یک دستاندرکاری که در ساحه هستم و شاید بعضی مسئله ها را، مشکلات را، راه حلش را شاید به ذهنم رسید که میتوانم عرض کنم، عرض کردم.
بسیار خوب، درباره مسئله اقتصادی ما در پایان البته صحبت میکنیم. حالا سوال بعدیم این بود که شما از آن در آغاز کتاب از آن میگوید که کسی برای سر زدن جنگ داخلی تاجیکستان خود را مجرم و یا گناهکار ندانست، ولی مخالفان میگن که یک بخششنامه را آماده کرده بودند که طرف های جنگ باید امضا میکردند تا آن از طرف حکومت پذیرفته نشود. همچنین مسئله این تنظیم عرف عادت ها را چند سال پیش از قبول قانون اول قاضی وقت تورجانزاده و آن جوان مسلمانان که وهابی گفته شدن پیشنهاد کرده بودند. سوالم این بود که فکر نمیکنید که هنگام گفتن باید همه حقیقت ها گفته شوند، نه انتخابی؟
حقیقت ها باید گفته شوند حتما، ولی چگونه گفتن مهم است. یعنی که قبلا هم عرض کردم که در یک واخوری دیگر که یک مسئله را میتوان گفت، میتوان خیلی درشت گفت، خیلی سخت گفت و البته جواب درشت و سخت میگرد. یک مسئله را میتوان خیلی با آداب ایراد کرد و اون مسئله حتما در جامعه جامعه افتاد و حتما راه های حلش پیدا می شود. این مسئله ای که شما می فرمایید در مسئله تنظیم و بخشیش و گذشتن از همدیگر و عفی عمومی و اینها، من در این مسئله را سیگه به جامعه شناس نیستم، خیلی نظراتی خاص ندارم و اصلا با اون چیزهایی که شما فرمودید شناس هم نیستم که کی و کی راه کرده بود. ولی یک مقاله که عبدالمجید دوستیف نوشتند، اون به نظرم رسید، به واکنش هایی که در اطراف اون مقاله شده بود خواندم، دیدم و در این رابطه البته اندیشه هایم رو بیان کردم.
در اون مقاله جناب دوستیف میگفت که همه نسل بزرگسال دوره همون که جنگ سر شد سال 90 در این کار مسئولیت دارن. شما هم در کتاب تا نمیشید اشاره کردید.
آره، اگر شما دیده باشید، اگر شما اونجا دقت کرده باشید، من درباره نظری کارل یاسپرس صحبت کردم که یعنی که کسانی در زمان جنگ هیتلر با سن بلوغت رسیده رو به دو دست میدونه، کسانی که گناهگار هستند و کسانی که مسئول هستند. یعنی این باید تفکیک کرده شود. کسانی که به واسطه جنایت صادر کردن، اینها گناهگار هستند، در جنایات جنگی شریک بودن، اینها گناهگار هستند. و کسانی که در سینی بلاغت بودند و نتوانستند از این جنگ پیشگیری کنند، اونها هم مسئولیت دارند، مسئول هستند.
فکر می‌کنید در شرایط تاجیکستان در آغاز سال 90 عین همین چیز است؟
عین همین چیز است، مطمئنان عین همین چیز است، برای اون که اون وقت خیلی جامعه حساس بود، خیلی جامعه در این مسئله ها اشتراک کرد، چی در میدان ها، چی در تظاهرات، چی در تصمیم گیری ها و حتی در عاقبت های ناخوشش.
خب یک نکته جالب در کتاب شما قیاس کردن آلمان فدراتیوی و آلمان دموکراتی و هم کره شمالی و جنوبی است. شما میارید که کره جنوبی و آلمان فدراتیوی با اقتصاد بازاری، جامعه آزاد و مردم سالاری به پیش رفتن. خودتان در کتاب سوال میگذارید که تاجیکستان بعد جنگ داخلی به امن و آسایش رسید، ولی در مسئله تامین رشد اجتماعی و اقتصادی به جای نرسیدیم. به نظر شما چرا تاجیکستان به این چیزها دست نیافت؟
ببینید، این از کوششی اون مسئولانی که در بخش اقتصادیات و اجتماعیات در راهبری کشور هستند وابسته است. اگر ما به امنیت سیاسی رسیدیم، این هم در جای خالی به دست نیامد. کسانی که مسئول امنیت سیاسی هستند کوششو به خرج دادند، همون طور که مثلا جنگ سالارها از بین برداشته شدند، همون طور که آشتی و توافق و برگشتن مخالفان از افغانستان و همه اینها اتفاق افتاد، عینن همین طور باز مسئولانی هستند که باید بخشی اجتماعیات و اقتصادیات ما را پیش برند. اگر متخصصان لازمه در وزارت های اقتصادیات و مالیات و مالی و غیره کوشش به خرج دهند، این هم رفع می شود. من همین می خواهم.
خب بحث دیگر در کتاب شما فخر فروشی در میان تاجیکان است. شما آوردید که ما آینده نگر نیستیم و با تعریف های ما آریاییم، تمدن بزرگ آفریدیم، خود را قناعت دادن نمیپرسیم که خودمان چیکار کردیم. شما همچنین آوردید که برده طبیعتی به گونه عرب پرستی، روسگرایی، غرب زدگی و غیره ما را نمیگذارد که خود باشیم. فکر میکنید که راه رهایی از این ورطه چی است؟
ببینید، در واقع ما جامعهمون اگر همین طور فکر کنیم به چند رویه تقسیم است. یک گروه مثلا حالا هم به زبان روسی حرف میزنن، حالا هم آرمانشون دولت شوروی است. گروهی دیگر حالا هم مثلا هر وقتی که درباره مذهب و اصطلاح عرب و اینها حرف پیش بیاد، فوراً جبهه میگیرند، فوراً میشورند که شما ضد اسلام هستید و ضد عرب هستید و ضد دین هستید و ضد مذهب هستید و اینها. یعنی معنی گپ ما این است که ما تاجیکان دیگر یعنی که اصطلاح عرب در ما نیست، اصطلاح روس در ما نیست، ما تاجیک هستیم. همین است وطنی ما. ما همین وطنمونه خودمون باید آباد کنیم. یعنی ما دیگر نمیتونیم با امید دولت شوروی باشیم، یا نمیتوند مثلا عرب پرستی ما مرا به جای رساند. ما باید خودی خود باشیم، برای کشوری خودمون برنامه ها سازیم، برنامه اقتصادی، برنامه اجتماعی، برنامه سیاسی، و دولتمون رو، کشورمون رو خودمون آباد کنیم.
این چیزها البته خیلی ها در این باره صحبت میکنن، اما برنامه مشخص چیست؟ مثلا چگونه میشد به نظر شما همین یک مردم از این کشمالی از روسگرایی، غربگرایی، از عرب پرستی رها کرد؟ فکر میکنید برنامه مثلا در چند سال و در کساس کدام برنامه ها میشد همین کار عملی کرد؟
این بیشتر البته بخش معرفت کنونی مردم، مکتب در اینجا نقش اساسی خواهد داشت، دانشگاه در اینجا نقش اساسی خواهد داشت، زیاییون می توانند نویسند و مردم رو با معرفت سازند. و من فکر اگر همین خیال نگاه کنیم، دقت کنیم، البته همین روندهایی که عرض شد، روسگرایی یا عربگرایی یا هرچیگرایی دیگر، اینها مثلا با 10 سال پیش اصلا قابل قیاس نیستند. 10 سال پیش کاملا یعنی که این مشکلات غلیظتر بودن که حاضر کمتر شدن. امیدوارم که این مشکلات آیست آیست رفت میشد، ولی ما نباید انتظار شیم که خود به خود رفت شد. ما باید کوشش کنیم، چیزیاییان، چی معرفتگران، چی مکتب ها، دانشگاه ها.
درباره رکود فرهنگی هم اشاره های در کتاب شما رفته است، اما جالب برای من همچون خواننده همان حادثه بود که در تئاتر لاهوتی هنگام نمایشنامه ادیب رخ داد. سخن از دهان لقمان خوش است، میتونید همون واقعه را یک بار دیگر برای تماشاگران، برای ما نقل کنید؟
بله، من استاد هاشم گدایو رو خیلی دوست میدارم و قبل از بگیم این نارومی های و فروپاشی شوروی تئاتر را شده بودم، تئاتر رو بسیار دوست میداشتم و تئاتر برام یک صحنه معجزه بود که در آنجا اصلا یک دنیای دیگر، یک دنیای تخیلی در پیشتان به جلوه می آید. سر کرده از سال 91 یا 92 اصلا تئاتر تعطیل شد، هیچ نمایشی نبود، اصلا حتی نیم سال شهر کاملا فلج شده بود، میدان ها تظاهرگرا پر بودن و من برای تئاتر دلتنگ بودم، نبود دیگر نمایش. بعد از اون که بازم سال 93 بود، 94 بود، دیدم که در درآمدگاه تئاتر لاهوتی آویزه آویختن با صحنه اسپکتکل ادیب. البته من خواستم اسپکتکل ببینم، چون که من حقیقت خیلی دوست داری تئاتر شده بودم و رفتم. وقتی من با تئاتر رفتم در این بگیم باری بعدی، اصلا در درآمدگاه در تالار تئاتر اون صحنه قبلی رو ندیدم، چون قبلا اونجا پر از آدم و همه آدمای با سر و لباسی رسمی و تازه و با آداب و خوش‌آداب و خوب بودن. این دفعه رفتم که اصلا کسی نیست. وقتی من به تالار وارد شدم همگی 4 5 کس نشسته بودن جا جا و یک معلم طلبه‌هاش طلبه‌های مکتب میانش آورد درم قطار عقب شیناندن و خیلی دادوای میکردن و با هم صحبت میکردن و و وقتی صحنه سر شد هاشم گدایف اونجا وقتی که اون صحنه چی می شود خشین می شود خیلی متیش می شود که او از کار خودش ناراضی می شود، از اینکه می فهمد که با مادر خودش ازدواج کرد بفکرم ناراضی می شود و چشماش کور می کند. این هاشم گدایف وقتی چشماش کور کرد و در روی صحنه با یک احساسات این نقشه می بازید، من تنهایم تنها، داد می زد، یعنی که فغان می کرد، گریه می کرد. این زمان از این رده پشت یک بچه ای غم نخور ما کتیتیم جیغ زد. وقتی جیغ زد این هاشم گدایف یک بار باز استاد و گفت کی گفت؟ طرف تالار کی گفت؟ دوغ زد دوبار کی گفت؟ که گفت بود دوغ زد و با مامان چراغ درگیران. وقتی چراغ درگیراندن و یعنی که هاشم گدایف اونجا در تاریکی بازی میکرد در نیم تاریکی، وقتی روشن شد دیدیم که یک قیافه خیلی وحشتناک و خودش هاشم گدایف یک مرد خیلی بزرگ است، قامت بلند و خودش پهلوان جسه و اینجوری، چشماش هم گویا که کور کرده بود و از چشماش اون رنگ سیاهی که در گرد چشماش کشیده بود با اون خونی که گویا که میتراوید در روحش تراویده بود و یک قیافه خیلی وحشتناک داشت. با همون قیافه به تالار داد زد کی گفت؟ البته بچه ها که نمیدونم از 37 هشی مکتب میانده بودن اینو ترسیدن، اینو با داد و بای برامونه گریختن از تالار و هاشم گدا هم دید که اینو گریختن و اصلا چی ویران شد، نمایش ویران شد، گفت شما را صدقه هنر کند، گفت با همین نمایش قد کرد.
فکر میکنید چگونه میشد این وضع اصلاح کرد؟ چون از وضع تئاتر بسیاری خود هنرمندان هم ناراضی هستند.
اگر کارگردان های بهتر روی صحنه بیان حتما تئاتر جلب میکند، چون تئاتر اصلا از کینو از همه چیز خیلی بالا است، فرسخ و بالا است.
بله، در جای از کتاب شما میخوانم که در سالهای بعد از استقلال، این جمله عیناً جمله نوشته شما است که در سالهای بعد از استقلال ارزش های رایج از قبیله دانش محوری و شایسته سالاری خیلی زود سقوط کردند. هر کی منصب و ثروت و زوری بازو داشت بزرگ دانسته میشد. به نظر شما چرا کار تا اینجا رسید و راه برون رفت چیست؟
ببینید در زمان شوروی اصلا ثروت داشتن، ثروتمند بودن اصلا حتی یک کاری نکوهیده بود، یک ارزش نبود، اصلا ارزش نبود. اصلا از یک کس پرسیدن که تو چند سوم معاش میگیری یا مثلا چی داروی داری، اصلا یک حرف خیلی حرفی رایج نبود، هیچ کس از هیچ کس نمیپرسید که تو چند سوم داری و اصلا مهم هم نبود که کی پول دارد یا ندارد. هیچ کس به آدمان ثروتدار یعنی که وابسته نبود، دولت معاشی خوب داشت، مردم روزگارشون با اون معاش و چیزی که داشتن مطابق کرده بودن و هیچ کس پیش ثروت اندوزی نبود. اولش که خودی سیاست دولت همین بود، دومش در دوام این مدتی دراز مردم عادت کرده بودن که اصلا ثروت چیزی نیست. باید آدم ها مثلا ما وقتی دانشجو بودیم آرزو میکردیم که ما کاری علمی کنیم، مثل اون استادانی که در دانشگاه درس میدادن نامزد علم بشویم، بعد اگر خدا کنه دکتر علم بشویم. یعنی همین علم آموزی و به درجه استادی رسیدن این آرزوی ما ها بود و وقتی که این سیاست دولت شوروی از بین رفت و معلوم شد که آدم میتواند ثروت داشته باشد یا مثلا ثروت داری بهتر است، در خیابان ماشین ها پیدا شد، ساختن خانه های با حشمت پیدا شد، نمیدونم بعضی ها با اون زوری تفنگ و چی صاحب ثروت های هنگوف شدن و در شهر میگشتن، البته نظری مردم به این جلب شد و یک بار اون نفسی که در زمان شوروی یعنی که نگاه داشته میشد یک بار باز شد و مردم اصلا ثروت دوست شدن. یک اتفاقی خیلی بگیم ناگوار ولی خیلی زود افتید که ثروت و این سر و لباس و این نمیدونم زندگی مجلل و اینها خیلی مود شد زود.
اینجا رسیدیم به پایان برنامه مهمان آزادی. همصحبتی ما بودن عبدالخلیل خالق زاده، مدیر بیمارستان ابن سینا و مؤلف کتاب حوادث روزگار من. من مولا رجب یوسفی مجری و تهیه کننده برنامه. تا نشرهای بعدی شما را به پناه خداوند بزرگ می سپارم.
برنامه اخبار آزادی را از 3 اپریل من مومن احمدی تقدیم میکنم. سلام، خوش آمدید بینندگان عزیز. نگاه با عنوان 3 گزارشی برنامه. تاقی سهرناک سرنوشت جوانان تاجیک را برای رفتن یا نرفتن به ارتش معین میکند. شیوه های نوی جلب جوانان به صف ارتش در تاجیکستان.
در اداره های دولتی وقتی که حجت در کار میشود، کاغذ در کار میشود، میآیند نمیدهند او را و مردم مجبور میکنند که فرزندانشان از روسیه بیاید با ارتش برود.
پرزیدنت سابق آمریکا بازداشت میشود. دونالد ترامپ را با پرداخت غیر قانونی پول به یک هنرپیشه فیلم های پورنوگرافی متهم میکنند. برخی زنان روس برای تولد به ارجنتینا میروند. چی زنان روس را مجبور میکند وطن خود را مانده هزارها کیلومتر دور از روسیه فرزند به دنیا بیارند؟
من با او گفتم من از سفر برای تو میترسم. میترسیدم که در جنگ کشته شود و من فرزندم را تنها بزرگ میکنم.
در تاجیکستان با گفته مقامات دعوت جوانان به صف ارتش با سرعت ادامه دارد و صدها نفر داوطلبانه و اختیاری خودشان به خدمت میروند. دعوت بهاری جوانان به صف ارتش روزی 1 اپریل آغاز یافت. عین زمان از گوشه و کنار تاجیکستان از شیوه های عجیبی فرستادن جوانان به ارتش خبر می رسد. همکارم کیومرس یتان نمونه ها را جمع آورد و این گزارش را تهیه نمود.
شیوه نوی جلب جوانان به ارتش در دهه پختدشت ناحیه وخش. ورقه های داخلی این تاقی سرنوشت جوانان این دهه را برای رفتن به ارتش معین می کند. اگر در ورقه علامت جمع باشد، جوان امسال باید به ارتش رود. اگر علامت تر هست، امسال آزاد است.
پیلوس پیلوس
چون این قرعه کشی امسال در ناحیه های تاجیکستان رسم شده است. حضور والدان جوانان سن خدمت حتمی است. آنهایی که پسرانشان در روسیه هستند میگویند اگر علامت جمع به دستشان افتاد مجبورشان میکنند که فرزند خود را برگردانند. در شهر اسفره اصول دیگر را به کار میبرند.
برخی مردم خاموش کرده میشود. در ماه حتی در ماه رمضان که باشد مثال مسجدهای مردم را بسته میکنند، اجازه نمیدهند که مردم روان عبادت کنند در مسجدگاه. حتی زیاد مردم شکایت دارند که در اداره های دولتی وقتی که حجت در کار میشود، یک کاغذ در کار میشود، میآیند نمیدهند او را و مردم مجبور میکنند که فرزندانشان از روسیه بیاید با ارتش برود. لیکن مردم آماده هم بچه های جوان ها آماده هستند که با ارتش برود. اگر که حکومت مثلا شرایط کاری در تاجیکستان مهیا میکرد، در ارتش شرایط برای عسکر بچه ها مهیا میکرد.
مبارک شاه علی مراد، سربازی که برای دیداربینی والدانش آمده است، میگوید از رفتن به ارتش میترسید ولی حالا راضی است.
سلوکی بسر بلند بود میکنم به نزد پدر مادر میکنم.
جلب اختیاری جوانان به خدمت حربی در تاجیکستان هر سال مشکل ساز میشود. حالا در سوغد و رشت و ختلان نیز از فشار به والدان و با شیوه های مختلف صحبت میکنند. در ناحیه اسفره مسجد جامع حضرت شاه را بستند. در شهری پنجکند پدری را بازداشت کردند تا پسرش را از روسیه فراخواند.
حامیان حقوق قرعه‌پرتایی و فشار را به والدان مؤثر نمی دانند.
افسوس که جوانان امروزه یگان منفعت خود را در خدمت حربی، یعنی منفعت شخصی خود را در خدمت حربی نمی بینند و از این لحاظ از خدمت حربی دست می کشند. بهتر می شود که اگر چوره های حواسمند کنی نوابسته از آن که خدمت حربی این اداره کنستانی است و هر یک جوان مرد باید که خدمت کند، اگر چوره های حواسمند کنی زیادتر کرده شود، البته صفی خواهشمندان داوطلبان زیاد کرده می شود.
سبب های اساسی سرپیچی از خدمت در ارتش تاجیکستان را بدرفتاری با سربازان نو آمده در صفی نیروهای مسلح می دانند که گاه با مرگ، خودکشی و معیوب شدن آنها می انجامد. تنها در 3 سال 639 مقام رسمی و فرمانده تاجیک برای پنهان داشتن جنایت ها در قسم های نظامی یا جزا و یا تنبیه گرفتند.
رو می آوریم به امریکا. قرار است امروز دونالد ترامپ رئیس جمهوری سابق امریکا از شهر فلوریدا به نیویورک بیاید تا به او اتهام رسمی را اعلان کنند. دونالد ترامپ را به آن متهم میکنند که با یک هنرپیشه فیلم های پرنگرافی رابطه محرمانه داشته است و قبل از انتخابات با او پول داده است که در این باره لب نکشوید. اعلان اتهام به پرزیدنت سابق از نظر برخی ناظران در خارج از امریکا امتحان برای سنجش اعتبار نظام سیاسی و حقوقی این کشور ارزیابی می شود. همکارم خیرامان باقزاده گزارش دارد.
دونالد ترامپ را هیئت داوران نیویورک در پرداخت 130 هزار دلار حقی سکوت به هنرپیشه فیلم های پورنوگرافی چند هفته پیش از انتخابات پرزیدنتی سال 2016 گمان بر اعلان کرد. ترامپ اتهام قانون شکنی را رد کرد و دادستان ناحیه منهتن الوین برگی دموکرات را به بدنام کردن خود در آستانه انتخابات سال 2024 عیبدار نمود. پرزیدنت جو بایدن را در باره نگرانی ها از احتمال نمایش های اعتراضی پرسیدند.
نه، من در باره اتهام ترامپ گپ نمی زنم.
در نیویورک گروه خورده طرفدار محاکمه عادلانه ترامپ در دادگاه شد و در شهرک وست پالم بیچ ایالت فلوریدا که خانه ترامپ نزدیک آنجاست طرفداران او به حمایتش برخواستند. خود ترامپ گفت که اعتراض های سرتاسری تشکیل میکند. یک تاریخ شناس میگوید حالا سوال اساسی این است که اگر اعتراض شد تا کجا صلح‌آمیز یا خشونتبار میشود، چون اشغال کنگره 6 انور سال 2021 از خاطرها نرفته است.
به نظر من برای کشورهای دیگر این حادثه یک نقطه چرخش در درک این می شود که تا کجا حال و هوای 6 ینور از بین رفته است و یا با نظرداشت پرسش های در زمینه روابط پرزیدنت ها ترامپ و بایدن، انتقال قدرت و هم مقام امروزه پرزیدنت ترامپ همانو احتمال بی‌نظمی های شهروندی در امریکا باقی می ماند یا نه؟
چند رهبری جمهوری خواه از جمله معاون سابق پرزیدنت مایک پنس و رهبری فلوریدا رون دسانتیس اتهام ترامپ را محکوم کردند. این هم در حالی است که آنها می توانند رقیب ترامپ در انتخابات پرزیدنتی شوند.
از آن که برخی رهبران جمهوری خواه نه همشان تنها چند نفرشان اتهام را نخونده و ندیده تنقید میکنند، من بسیار ناراحت شدم چون که پرونده بسته است.
در تاریخ سیاسی ایالات متحده آمریکا پرزیدنت سابق ریچارد نیکسون قریب بود در خلافکاری متهم شود. سال 1974 زمانی که با خطر ایمپیچمنت یا اعلان ناباوری روبرو گردید، خود از مقام پرزیدنتی استعفا داد.
با همین دلیل من از فردا نصف روزی از مقامم استعفا می دهم.
برخی کشورهای دموکراتی دیگر مثل کره جنوبی، ایتالیا و فرانسه تحقیق و حتی حبس رهبران سابق را تجربه کردند. نخست وزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو حالا در دادگاه برای فسادکاری محاکمه می شود. تحلیلگر سسیل شی میگوید حالا فضای سیاسی آمریکا نظر به عهد نیکسون در 50 سال پیش بیشتر احساساتی است و اختلاف در جامعه عمیق‌تر می باشد و از بس که ترامپ توانیست در میان بسیار طرفدارانش کشی شخصیت ایجاد کند، خطری به یک بحران عمیق‌تری حقوقی تبدیل شدن این تحولات وجود دارد.
مدیران تلویزیون و رادیوی بی بی سی اعلان کردند که پس از 82 سال بخش فارسی رادیوی بی بی سی را بستند. این رادیو که قبلا در تاجیکستان هم دفتر داشت، یکی از رسانه‌های معروف در بین فارسی زبانان بود و میلیون ها مخاطب و شنونده داشت. چرا با وجود این همه بخش فارسی بی بی سی را بستند؟ این سوال را با خبرنگاری بخش فارسی داریوش رجبیان در میان گذاشتیم.
خب اینکه چرا بخش فارسی رادیو بی بی سی رو بستند سوالی هست که البته از مقام های رد بالای بخش جهانی باید کرد، بخاطر اینکه اونها بودن که تصمیم رو گرفتن و خیلی ها در داخل بخش فارسی هم با این تصمیم موافق نبودن و فکر میکردن که احتمالاً رادیو همچنان برد فراخی داره در کشورهای مثل ایران، افغانستان، آسیای میانه، ولی متأسفانه این تصمیم گرفته شد به دلیل اینکه از ماه سپتامبر 2022 مدیریت بخش جهانی بی بی سی تصمیم گرفته که یکی راهبرد جدیدی رو پیشه بکنه به اسم اول دیجیتال و بیشتر سرمایه‌گذاری‌ها روی رسانه‌های دیجیتال خواهد بود و روی شبکه‌های اجتماعی و همینطور تلویزیون فارسی بی بی سی که همچنان هست و آنلاین که یعنی بخش تارنمای بی بی سی فارسی همچنان موجوده، روی اون سرمایه‌گذاری خواهند کرد و به همین دلیل هم تصمیم گرفتن که این بخش رو بعد از بیش از 82 سال فعالیت یعنی بخش رادیو رو تعطیل بکنن.
سوال بعدی از داریوش رجبیان این بود که اکنون مخاطبانی رادیوی بی بی سی از کجا میتوانند گزارش و اطلاع این بخش رو به دست بیارند؟
همونطور که پیشتر هم اشاره کردم از این به بعد هم میشود خبرهای بی بی سی رو دنبال کرد از طریق تارنمای بی بی سی persian.com و همینطور از طریق تلویزیون بی بی سی فارسی و با توجه به این که اکنون رادیو وجود ندارد و همچنان سرمایه گذاری های بیشتری هم صورت گرفته انتظار اون هست که باز هم کارهای بیشتری انجام بدند و به خصوص در بخش دیجیتال و اینکه چگونه اون خلایی رو که پدید اومده با رفتن رادیوی فارسی بی بی سی میشه پر کرد همچنان در دست بحث و صحبت ها هست و به احتمال خیلی زیاد یک پادکستی خواهد بود که جای اون رو پر خواهد کرد، برای اینکه اون در واقع خلأ بین دو بخش خبری به وجود اومده و خیلی وسیع هست پر بشه، ولی طبیعتا سایت ما یا تارنمای بی بی سی persian.com 24 ساعت فعال هست و تلویزیون هم اونطوری گفتم فعال و از اون طریق میشه خبرهای بی بی سی رو دنبال کرد.
داروش رجبیان خبرنگار بخش فارسی بی بی سی با سوالهای رادیو آزادی در باره سببهای بستن بخش فارسی رادیوی بی بی سی شرکت تلویزیون و رادیوی بریتانیا صحبت میکرد. بر اساس آمار رسمی مقامات ارجنتینا سال 2022 تقریبا 11000 زن روس به این کشور آمدند و بسیاری از آنها هم برای تولد. چرا زنان روس هزاران کیلومتر راه را طی کرده به این کشور دوری آمریکای جنوبی میروند تا فرزند به دنیا بیارند؟ همکارم طاهر سفر گزارش دارد.
در دو سال گذشته بیشتر از 22000 شهروند روسیه به ارجنتینا رفتند و نصف از آنها زنان. بسیاری هم در ماهای اخیر آبستنی یا حامله‌داری بودند و همانجا تولد کردند. کیریل مکاویف مؤسس آژانسی رو ارجنتینا است که به زنان روس برای تولد در ارجنتینا کمک میکند، میگوید کارش خوب است.
در یک سال تقریبا 70000 نفر از طریق وبسایت ما درباره تولد در ارجنتینا مشورت گرفتند.
هر کودکی که در ارجنتینا به دنیا آمد بر اساس قانون حق شهروندی میگیرد. والدینشان میتوانند حق اقامت بگیرند و دیرتر برای شهروندی مراجعه کنند. شناسنامه ارجنتینا به روسا اجازه میدهد آزادانه به 170 کشور سفر کنند. بیرون آمدن از روسیه به سبب تحریمات کشورهای غربی به تدریج گران‌تر می شود و امکان ناپذیر هم شده است. اگر شناسنامه ارجنتینا داشته باشند به جنگ اوکراین هم سفر بر نمی شوند. ناتالیا کسینافونت و وقتی طفلی سوم در بطنش بود از شهر اوفا به ارجنتینا کوچ بست.
من دو پسر دارم. ما آرزو داشتیم که در آینده در اروپا تحصیل میکنند و زندگی زیبای خواهند داشت. ولی همه این آرزوها در یک روز از بین رفت. وقتی ماه اپریل فهمیدم آبستن هستم، ما زیاد اندیشه کردیم و به این قرار رسیدم که روسیه را ترک کنیم.
مقامات ارجنتینا میگویند بسیاری از زنان روس بعد از تولد در کشور نمیمانند. سال گذشته نصف از 13000 شهروند روسیه که به ارجنتینا آمدند اینجا را ترک کردند. اکثریت هم زنان آبستنی بودند که بعد از تولد رفتند. ماه فوریه فلورنسیا کاریگانو مدیر خدمات مهاجرت ارجنتینا اعلام کرد از این پس با آن شهروندان روسیه که بعد از زایمان در کشورش اکثرا در بیرون زندگی میکنند حق اقامت نمیدهند.
ماه ینور 4523 شهروند روسیه وارد ارجنتینا شدند و این شمارا فوق‌العاده می افزاید. شمارای پروازها به کشور و زنان آبستنی روس هم زیاد می شود.
آلا و اندری پریگوفکین در ارجنتینا ماندند، هرچند اول از بیم سفربری شوهر به جنگ اوکراین بیرون آمدند.
من با او گفتم من از سفر برای تو می ترسم. می ترسیدم که در جنگ کشته شود و من فرزندم رو تنها بزرگ می کنم.
با پایان برنامه هم رسیدیم. خبرهای نو رو هر ساعت در صفحه های رادیو زودی در فیسبوک و تلگرام ادنا کلاسنیک و اینستاگرام پیدا کنید. تا برنامه های دیگر.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام شنوندگان گرامی، من میرزا نبی خالق‌زاد در استودیو هستم و خبرهای تازه تاجیکستان، جهان و منطقه را تقدیم شما میکنم. 7 سازمان بین‌المللی از جمله International Partnership for Human Rights از مقامات تاجیکستان خواستند که حقوقدان منوچهر خالق نظروف زاده بدخشان را فوری و بی یگان شرط از زندان آزاد کنند. دادگاه عالی تاجیکستان در ماه دکبر سال گذشته او را به گناه همکاری با سازمان‌های جنایی و ممنوع به 16 سال زندان محکوم کرده بود. خودش اتهام‌ها را نپذیرفته است. بریجت دیوفور، مدیر همکاری بین المللی برای حقوق بشر، روز 3 اپریل در بیانیه منوچهر خالق نظروف را حامی برجسته حقوق بشر و مبارزه ضد بی‌عدالتی نامید. در ماه مارس در یک ارزیابی بین المللی، تاجیکستان را در قطار ترکمنستان و چین و سوریه دولت پوشیده نامبر کردند. دپارتمنت دولتی آمریکا تاجیکستان را دولت خودکام نامید. در هر دو مورد سرکوب اعتراضگران محدودیت آزادی های در هر دو مورد سرکوب اعتراضگران در بدخشان محدودیت آزادی های بنیادی بازداشت حکمای طولانی خبرنگاران فعالان مدنی و حقوقدان ها را سبب آوردند. شنوندگان گرامی، تفصیلات بیشتر آید به این موضوع را در ادامه برنامه بشنوید. فعالان تاجیک به دیدن ده ها مهاجری دستگیر شده در مسکو رفتند. در بازداشتگاه موقتی ساخاروا بیش از 140 مهاجر تاجیک انتظار اخراج از روسیه هستند. هفته گذشته 70 مهاجر را از این بازداشتگاه به تاجیکستان فرستادند. محمد جان صابروف، فعال تاجیک در روسیه، روز 3 اپریل گفت به مهاجران مواد غذایی بردند. بازداشتگاه موقتی ساخاروا در کنار مسکو اکثرا مکان نگهداری مهاجران است که مقامات روسیه آنها را به قانون شکنی گمان بر کردند. مهاجران بازداشت شده از شرایط بدی بازداشتگاه شکایت می کنند و اکثرا بر این نظرند که ناعادلانه از این کشور اخراج می شوند. روسیه مکان حدود 500,000 کارجو از تاجیکستان است. حامیان حقوق مهاجران می گویند روسیه سیاست نادرستی را نسبت به مهاجران پیش گرفته است و آنها را به بهانه های ناچیز اخراج می کند. بر اساس آمار رسمی در چند سال اخیر بیش از 200,000 شهروند تاجیکستان از روسیه رانده شدند. وضع سلامتی محمد علی فیض محمد و جلال الدین محمود، دو عضو فعال پیشین حزب حالا در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی، در زندان بد شده است. مسئولان اداره زندان ها شرح نمی دهند. شخصان نزدیک به محمد علی فیض محمد گفتند که او از بیماری قند رنج می کشد و به این سبب یک پایش از حرکت مانده است. او را همگی یک روز به بیمارستان در دوشنبه آورده، سپس به شفاخانه زندان وحدت بردند، افزود همصحبت ما روز 3 اپریل. یکی از پیوندان جلال الدین محمود گفت خبر بیماریش را شنیدند ولی هنوز از نزدیک ندیدند. محمد علی فیض محمد به 23 سال زندان محکوم شده است. جلال الدین محمود دفعه دوم 6.5 سال زندان شد. دفعه اول 5 سال را در محبس گذرانید. گروهی از فعالان و حامیان حقوق قرقیزستان 3 اپریل با طلب استعفای سردار ریاست پلیس شهر بیشکیک عظمت ناگایانبایف در نزد بنای این نهاد جمع شدند. یکی از سازماندهندگان تجمع و رهبری بنیاد لیگ حامیان حقوق کودکان نازگل تردوبیکوا اظهارات ناگایانبایف را درباره قربانیان نابالغ خشونت غیر کسبی و جنایی نامید. او از رئیس جمهوری قرقیزستان صادر جابروف و وزیر کارهای داخلی این کشور درخواست کرد که سخنهای ناگایبایف را بررسی کنند. سردار پلیس بیشکک 31 مرد در یک پخش مستقیم حالتهای خشونت جنسی را علیه نابالغان شهر داد و گفت بعضی از دختران نابالغ بیدرک شده با خواهش خود عملهای محرمانه انجام دادند. دیرتر خدمات امنیت داخلی وزارت کار داخلی قرقیزستان گفت اظهارات ناگایبایف را تحقیق میکند. این اظهارات بحثای تندی را در شبکه‌های اجتماعی قرقیزستان نیز به بار آورد. نمایش تصویری ویچسلاو آخونوف، رسام معروف ازبک به نام وقتی بخارا را بمب باران کردند، در استرخانه دولتی صنعتی ازبکستان با سببهای نامعلوم برگزار نشد. این رسم را 25 مرد از مجموعه شخصی از امریکا به شهر تاشکند آورده بودند. ویچسلاو آخونوف گفت مدیر استرخانه دولتی صنعت ازبکستان وسیل فیضیه اجازه نداد است که رسمی او نمایش داده شود. فکر میکنم برای آن نمایش ندادند که روسها را از حد زیاد خشمگین نکنند، زیرا روسها بخارا، بخارای شریف مقدس را که یکی از ستونهای جهان اسلام به شمار میرود بمب بارون کردند، گفت آخونوف. رسم وقتی بخارا بمب بارون کردن اخیراً در یکی از مجموعه‌های شخصی در امریکا پیدا شد و هفته گذشته آن را به ازبکستان آوردند.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه‌ای را انگوش زنید در ozodi.tj یا ozodi.org.
هفت سازمانی بین المللی از مقامات تاجیکستان خواستند که حقوقدان منوچهر خالق نظروف را فوری و به یگان شرط از زندان آزاد کنند. دادگاه عالی تاجیکستان در ماه دکمبر سال 2022 او را به گناه همکاری با سازمانهای جنایی و سازمانهای ممنوع به 16 سال زندان محکوم کرد. خودش اتهامها را نپذیرفته است. در این باره من کیومرسیاتا تفصیلات می دهم. بریجیت دیوفور مدیر همکاری بین المللی برای حقوق بشر روز 3 اپریل در بیانیه منوچهر خالق نظروف را حامی برجسته حقوق بشر و مبارزی ضد بی‌عدالتی نامید و گفت که زندانی کردنش عملی شرم‌آور است. هر روزی که او پس پنجره می گذراند بیانگری باز هم بدتر شدن وضع حقوق آدمان در تاجیکستان است. منوچهر خالق نظروف را در ماه می سال 2022 در پس منظر حادثه های بدخشان دستگیر و محاکمه کردند. او مدیر انجمن حقوق شناسان پامیر بود. ماه نوامبر سال 2021 و بعد از تظاهرات 4 روزه در خروغ به کمیسیه 44 پیوست. اعضای کمیسیه یک جا با مفتشان دادستانی کلمرگ گلبدین زیوبکوف ساکن ناحیه راشتقله و بی‌نظمی ها را در مرکز ولایت بدخشان تحقیق می کردند. در بیانیه هفت سازمان گفته شده است که خالق نظروف و سازمان زیر رهبریش سالهای دراز برای ایجاد یک منبر مکالمه میان مقامات دولتی و نهادهای جامعه شهروندی کار میکردند. در حالی که سازمانهای حامی حقوق بارها از مقامات آزادی فعالان بدخشان را طلب کردند، دادستانی کل و دادگاه عالی آنها را اعضا و رهبران گروههای جنایی نام برده است. هفت سازمان در آخری بیانیه خود حکومت تاجیکستان را برای پی هم بستن و یا محدود کردن سازمانهای اجتماعی نیز تنقید کردند. دبیر کلی کمیته نروژی هلسینکی میگوید مقامات تاجیکستان کوشش خود را برای خاموش کردن همه گونه صداهای تنقیدی در کشور ادامه میدهند و طلب کرده است که به همه گروههای جامعه شهروندی در تاجیکستان اجازه داده شود که بی ممانعت کار کنند و مقامات اتهامهای قلبکی را علیه خالق نظروف و حامیان دیگر حقوق بیکار نمایند. مقامات همواره تنقیدها را رد و هدفشان را تامین شفافیت در کاری سازمانهای اجتماعی نامیدند، ولی بهای منفی سازمان کشورها کم نشده است. ماه مارس امسال در یک ارزیابی بین المللی تاجیکستان را در قطار ترکمنستان و چین و سوریه دولتی پوشیده نامبر کردند. دپارتمنت دولتی آمریکا هم تاجیکستان را یک دولت خودکام نامید. در هر دو مورد سرکوب اعتراضگران، محدودیت آزادی های بنیادی، بازداشت و حکم های طولانی خبرنگاران، فعالان مدنی و حقوقدان ها را سبب آوردند.
مفتشان تحقیق مرگ عبدالقهار رازیقوف را در کلاب به پایان رسانده ولی جزئیات را افشا نکردند. جزئیات بیشتر را از من محمود جان احمدزاده شنوید. منابع رادیو آزادی در دادستان منطقه گفتند پرونده برای محاکمه به دادگاه رفته است و تفصیلات هنگام مرافع رد و بدل خواهد شد. در دادگاه کلاب روز 3 اپریل تصدیق کردند که پرونده را هفته قبل گرفته اند. زمانی بررسی دقیق نیست. عبدالقهار رازیقوف شب 2 ژانویه امسال از طرف ماموران میلیسه دستگیر شد و در شرایط مرموز جان داد. مقامات گفتند او به فروش مواد مخدر گمان زد بود. نزدیکانش کمش 2 اعتراض کرده خواهان بازداشت و مجازات سببگران مرگ او شدند. آنها باور دارند عبدالقهار رازیقوف زیر شکنجه جان داده است. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان در اعلامیه گفت او در راه و بر اثر استعمال زیاد آمفیتامین درگذشت. با این حال به اطلاع رسمی 3 مامور میلیسه و به صلاحیت گمانبر هستند. یک نفر بازداشت شده، 2 دیگر در آزادی است. عبدالقهار رازیقوف 37 سال داشت. 2 فرزند دارد. مرگ بعضی از ساکنان در تاجیکستان پس از بازداشت از سوی ماموران انتظامی همیشه اعتراض و تنقیدها را در پی دارد. هلاکت گلبدین زیوبکوف ساکن ناحیه روشقلای بدخشان در ماه نوامبر سال 2021 باعث به اعتراض 4 روزه ساکنان شد. آن زمان نیز مقامات وعده تحقیق حادثه را داده کمیسیونی را از حساب فعالان جامعه شهروندی سازمان دادند. پس از نیم سال ساکنان با طلب تحقیق حادثه اعتراض کردند ولی مقامات ناراضیان را سرکوب و فعالان جامعه شهروندی را بازداشت و سالهای دراز زندانی کردند.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیو دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری پیشینی آمریکا در پرونده پرداخت با نام حق سکوت به استورمی دنیلز یک بازیگر فیلم های شهوانی رسما متهم شود. در این باره هیئت یک دادگاه منصفه در منهتن نیویورک روز 3 مارس رأی داد. دونالد ترامپ در واکنش رأی این هیئت را انتقام گیری سیاسی برای تاثیر گذاشتن بر انتخابات ریاست جمهوری سال 2024 دانست. تفصیلات در این گزارش از من محمد وفاریزازاده بشنوید. رئیس جمهوری پیشینی آمریکا قرار است روز 3 هفته آینده خود را به دادگاه معرفی کند. جناب ترامپ نخستین رئیس جمهوری پیشینی آمریکا است که دادگاه اتهامات را علیه او بررسی میکند. تا کنون هیچ یکی از پرزیدنت های آمریکا، چی آنهایی که در قدرت بودند و چی آنهایی که کاخ سفید را ترک کردند، به جوابگری جنایی روبرو نشدند. اتهام جنایی علیه ترامپ در حالی است که او نیت اشتراک در انتخابات پرزیدنتی سال 2024 را دارد. او تاکید کرده است که به هیچ صورت از نامزدی حزب جمهوری خواه برای انتخابات پرزیدنتی کنار نخواهد رفت. الوین برگ، دادستان دموکرات منطقه منهتن، رهبری تحقیقات در این پرونده دونالد ترامپ را به عهده داشته است. دونالد ترامپ در بیانیه اعلام کرده است که کاملا بی‌گناه است. او میگوید این انتقام گیری سیاسی مداخله در انتخابات در بلندترین سطح در تاریخ است. عیب ها نسبت به دونالد ترامپ در این پرونده هنوز به طور آشکارا اعلان نشده است. رسانه های آمریکایی میگویند 31 مورد اتهام فساد مالی علیه ترامپ مطرح شده است. دونالد ترامپ میباید برای انجام مرحله های قانونی جهت اشتراک در انتخابات از جمله انگشت نگاری و منخیتن سفر کند. دفتر دادستان منطقه منهتن میگوید که با وکیلان دونالد ترامپ تماس گرفته است تا درباره معرفی زیر حمایت به دادگاه هماهنگی های لازم انجام شود. این در حالی است که جمهوری خواهان از رأی هیئت دادگاه منهتن به شدت انتقاد کردند. مایک پنس، معاون